بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين حيث استدل به الشيخ على العف أما لا يدركه الترف لا يدركه الترف من الدم وحملها المشهور على أن إصابة الإناء لا يستلزم إصابة الماء. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، مدعای مرحوم شیخ انصاری در این تنبیه سوم این بود که اگر بعض اطراف از محل ابتلا خارج باشن یا مقدور مکلف به طور کلی نباشن و یا از قبل اون حکم مشکوکی که الان مورد نظره به یه جهت دیگری اون حکم برای یک طرف وجود داره، تو این موارد ایشون فرمود نسبت به طرف دیگر احتیاط واجب نیست. خب ادله ای رو ایشون ذکر کرد، بعد در آخر کار جلسه گذشته آخر جلسه ایشون یک مؤید ذکر کرد و اون روایت علی ابن جعفر بود از آقا موسی ابن جعفر علیه السلام که داره کسی که مثلا خون دماغ شده بعد خونش پاشیده، نمیدونیم این خونی که پاشیده عرض کنم داخل ظرف پاشیده یا بیرون ظرف پاشیده، آیا میتونه با آب داخل ظرف وضو بگیره؟ حضرت فرمودن اِلَّمْ يَكُنْ شَيْءٌ يَسْتَبِينُ فِي الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا بَيِّنًا فَلَا. خب این روایت چگونه دلالت میکند، چگونه مؤید است برای اون حکم که اگر بعضی از اطراف مبتلا به نباشه احتیاط واجب نیست؟ مرحوم شیخ انصاری برای توضیح این مطلب ابتدا می‌فرماید شیخ طوسی به این روایت استناد کرده برای نظریه خودش. ایشون می‌دونه چی فرموده؟ فرموده اگر خونی که داخل آب می‌ریزه، ولو اون آب قلیل باشه ها، اگر خون خیلی کم باشه به گونه ای که این خون کم خودش رو توی آب نشون نده، با چشم قابل درک نباشه، اصلا این آب نجس نمیشه. یه تشت آب شما دارین، یه مثلا یک دهم یک قطره خون ریخت توش جوری که اصلا پیدا نیست، ایشون میفرماید که اصلا این آب نجس نمیشه. میگیم چرا؟ میگه خود روایت داره دیگه، میگه اِلَّمْ يَكُنْ شَيْءٌ يَسْتَبِينُ فِي الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ بِهِ. روایت میخواد بگه که حکم آب قلیل اینه که اگر خون کم بریزه توش و نشون نده خودشو نجس نیست. اما مشهور دوستان فرمودن نه، این روایت نمیخواد این رو بگه، بلکه میخواد بگه که اصابت خون به ظرف مستلزم اصابت خون به ماء نیست. یعنی چون نمیدانیم که خون به ماء اصابت کرده است یا اصابت نکرده، رو این حساب میگیم پاکه، نه اینکه اصابت کرده اما چون کمه چون معلوم نیست پاکه. نه، اصل اصابتش به آب مشکوک، معلوم نیست. طبیعتا دوستان اگر مشهور این حرفو زدن چجوری باید حرفشون رو توجیه کنیم؟ آخه میدونید مشهور از یه طرف میگن چون نمیدونیم آب خون بهش پاشیده یا نه، شما میتونید با این آب وضو بگیرید. اما از یه طرف دیگه همین مشهور در شبهات محصوره قائل به بگید احتیاط هم میگن اجتناب واجبه. میگیم خب ما نهنفی هم از شبهات محصوره است دیگه، چون یا آب پاشیده به خون، به عذرخواهی میکنم خون پاشیده به آب، یا بیرون ظرف ریخته، از این دو حال خارج نیست دیگه، شبه هم شبه محصوره است و لذا طبق فتوای مشهور باید احتیاط واجب باشه. چطور اینها استناد کردن به این روایت که چون مشکوکه مثلا با آب میشه وضو گرفت؟ طبیعتا دوستان باید حرف مشهور رو، یعنی جمع بین این دو حرفشون رو اینجوری حل بکنیم که خارج ظرف آقایون از محل ابتلاء ما خارجه و لذا این روایت میشه معید ما. یعنی اگر این رو بپذیریم که اگر خون پاشیده باشه به خارج ظرف، پشت ظرف یا رو زمین ریخته باشه، اینجا از محل ابتلاء ما خارجه، چون یه طرف از محل ابتلاء ما خارجه، اون طرف دیگر که داخل ظرف باشه و آب باشه، این رو میشه استفاده کرد. ولو ما مبنامون در شبهات محصوره چی آقایون؟ وجوب اجتناب، وجوب احتیاط. لذا اینجوری این روایت میشه معید ما. البته دوستان در حد معید به درد میخوره، در حد دلیل بگید نیست. حالا چرا در حد دلیل نیست؟ چون روایت تصریح نداره که یک طرف از محل ابتلا خارجه، این رو تصریح نداره روایت. ما برای اینکه بین دو فتوای مشهور جمع کنیم حملش کردیم بر این بحث، گفتیم از یه طرف مشهور میگن این آبو میتونی استفاده کنی، از یه طرف تو شبهات محصوره مشهور قائل به چی هم؟ وجوب اجتناب هم. خب این دوتا رو بخواییم جمع کنیم طبیعتا باید بگیم خب این شرط سوم چون وجود نداره اینجا اجتناب رو واجب نمیدونن، ولی اگه این شرط عرض کنم وجود داشت، عرض کنم این شرط در واقع مشکلی باش نداشتیم، این وقت وجوب اجتناب سر جای خودش باقی. نگاه کنید این یک پاراگراف رو بخونم. حیث استدل بهش شیخ، این روایت رو استدلال کرده بهش مرحوم شیخ طوسی، علل عف اما لا یدرکه طرف. طرف دوستان یعنی بصر، یعنی چشم، یعنی عف شده، شارع مقدس عف کرده از اون مقداری که چشم اون رو درک نمیکنه من الدم، یعنی اگر اینقدی کم باشه که چشم درکش نکنه اشکالی نداره، ولو آب قلیله اما آب نجس نمیشه. و حمل حل مشهور، اما مشهور مخالفن میگن آی شیخ طوسی این حرفتون درست نیست، حمل کرده روایت را مشهور الا ان اصابت الانا لا یستلزم اصابت الماء. آخر روایت آقایون داشت فاصاب اناعه، اصابت اینا مستلزم اصابت ما نیست، یعنی اصابت ما آقایون مشکوکه و چون مشکوکه ما نمیدونیم میگیم با این آب میتونی شما چکار کنی؟ وضو بگیری. فالمراد انه ما عدم تبین شیء فی الماء، پس مراد این است که با عدم تبین چیزی در ما یحکم به طهارت، حکم به طهارت میشه، عرض کنم چون مشکوکه. البته به جهت اینکه با اون مبنای دوم مشهور که معتقدن در شبهات محصور اجتناب واجب جمع کنیم، طبیعتاً باید بگیم اون خارج انا از محل ابتلاء مکلف چیه؟ خارجه که اینجا وجوب اجتناب نیامده. و معلومان ان زهر الانا و باطنهون، زهر یعنی پشت، باطن یعنی داخل، پشت و داخل ظرف، الحاوی للماء اون باطنی که حاوی ما است، یعنی در برگیرنده ما، من از شبهت المحصوره و لذا در جمعش باید این در واقع شرطی که در تنبیه سوم گفتیم بپذیریم تا بتونیم بین اون دوتا مبنای مشهور جمع بکنیم. ایشون میفرماد و ما ذکرنا واضح لمن تدبر. این ما ذکرنا دوستان یعنی اصل این شرطی که تو تنبیه سوم گفتیم، شرط چی بود آقایون؟ که یک طرف از محل ابتلا خارج نباشد تا اون وقت اجتناب واجب باشه، و الا اگه از محل ابتلا خارج باشه اون طرف دیگه وجوب اجتناب نداره. تا اینجا دوستان در واقع ما اصل این شرطی که در تنبیه سوم میخواستیم عرض کنیم تمام شد، همین نقطه تمام شد. این الا ان الانصاف میدونی چی میخواد بگه؟ یه لحظه خوب حواستو به من بده. ببینید آقایون بزرگوار، ما یه شرطی گذاشتیم دیگه، درسته؟ گفتیم باید اطراف شبهه محصوره محل ابتلا باشه، اگه محل ابتلا نباشه دیگه وجوب اجتناب نیست. اما کجاها محل ابتلا هست، کجاها محل ابتلا نیست، این تو مصادیق که وارد میشیم یه جاهایی گیر میکنیم. ببینید همیشه شما حکم کلی که برات معلوم شد تو مصداق معمولا یه مصادیقی با مشکل مواجهه. دقت میکنید؟ حتی وقتی به شما میگن اکرم العلماء، این علماء یعنی کی؟
مونیت.
اگر علماء رو شما ذو علم معنا کنی همه عالمه، احدی نیست که عالم نباشه، بالاخره هر کسی یه علومی داره. حالا علم، ولو علم به حضور خودش، ولو علم به حیات خودش، ولو علم به روز بودن الان، اینا همه علم دیگه. ها؟ علما یعنی چی؟ باریکلا. حالا باز اگر شما بگید علم یعنی اون علم تحصیلی که میری سر کلاس به دست میاری، آیا مثلا فرض کنید علم سحر رو هم شامل میشه؟ یعنی به مصداق که وارد میشه یا یه سوالاتی پیش میاد، آدم نمیدونه یه مواردی یه مصادیقی داخلش هستن یا نه. حالا در ما نحن فی دوستان یه مواردی خب خیلی روشنه، یه مواردی مبتلا به بودن نبودنش خیلی روشنه. مثلا نمیدونم نجاست پاشید به لباس من یا باشید روی پر اون عقابی که کنار من یه لحظه اومد نشست و پرواز کرد رفت. خب این روشنه که اون نجاست اگر پاشیده باشه روی این پرنده که الان عرض کنم روی آسمونه، این مبتلا به من نیست، یعنی هیچ حکم شرعی برای من نداره. بنا نیست اون با این پرش بیاد مثلا چای شیرین منو به هم بزنه که من بخوام بخورم بگم آقا بخورم یا نخورم، اون دیگه محل بحث من نیست، از محل ابتلاء من خارج، موردش در واقع خیلی روشنه. اما یه مواردی مشکوکه، من مثال مشکوکش هم بزنم شما به من بگید مبتلا به هست یا نیست. مثلا همین مثالی که چند بار تو این چند روز زدیم، اگر شما نمیدانی که مثلا نجاست پاشید داخل ظرف یا بیرون ظرف روی زمین، حالا مثلا فرض کنید زمین توی منزل شما فرض کنید سنگ هست، کف سنگه که میشه روش نماز خون، احتمالا شما معمولا تو حیات نماز نمیخونی یا معمولا تو خونه میخونی رو فرش، اونم مهر میگذاری میخونی، اما حالا یه وقت میبینی مثلا همسایه گفت آقا مثلا فرض کنین هیئت ما داریم جا نداریم میخوایم اینجا نماز بخونیم، بعدم صف جماعت بسته شد اتفاقا شما همونجا وایسادی میخوای نماز بخونی، بالاخره این سنگ کف حیات شما مبتلا به شما هست یا نیست؟ بعید شما اونجا نماز بخونی، اما خب یه وقت اینو شد دیگه، الان من چه کار کنم بالاخره؟ یا مثلا میخوای تیمم کنی یه وقت اونی رفت که همونجا مثلا میخوای تیمم کنی، اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینو ما مبتلا به حساب کنیم مبتلا به حساب نکنیم؟ ممکنه بگیم خوب دقت کنید، ببینید رو مثال مناقشه نکنید، ممکنه شما این مثال خیالت راحت باشه یه مثال دیگه میاریم، بالاخره میخوایم بگیم یه مثالایی هست که تهش آدم شک بکنه که آیا اینو مبتلا به حساب بکنیم یا نکنیم. دقت میکنید؟ من حالا مثال میزنم، تو مثال مناقشه نیست. ممکنه شما بگید آقا ما معیار داریم، وقتی معیار داریم دیگه شک معنا نداره دیگه، معیارمون چیه؟ آقایون بزرگوار برگردید به اول از ثالث، همین اول تنبیه ثالث صفحه 233، اونجا چی گفتیم؟ گفتیم معیارمون چیه؟ ان، از اول براتون میخونم، ان وجوب الاجتناب ان کل المشتبهین انما هو مع تنجز التکلیف بالحرام الواقع على كل تقدیر. یعنی اگر بگونه ای بود که حرام واقعی این ظرف شماره یک بود، این طرف اول بود، تکلیف برای شما منجزه. اگر طرف دوم هم بود بگیم تکلیف براش منجزه. به ان یکون کل منهما به حیث لو فرض القد بکونه الحرام کانت تکلیف بالاجتناب منجزه. این ملاک ماست، یعنی اگر فرض بکنید ما شک کردیم که داخل ظرف افتاده یا بیرون ظرف روی زمین، بگیم خب اگه داخل ظرف افتاده باشه این تکلیف منجزه دیگه، یعنی شارم میتونه به من بگه اجتنب عن الماء، از این آب اجتناب کن، این تکلیف منجزه. اگه رو زمین افتاده باشه، اگر تکلیف منجز بود یعنی به گونه ای در یه حدی مبتلا به من بود که اشکالی نداره شار تکلیف منجز به عهده من بیاره، اینجا میشه مبتلا به. اگر نه، عرف گفت نه اینجا تکلیف منجز برای شما معنا نداره چون از محل ابتلا شما خارجه، اونجا از محل ابتلا خارج میشه. الان ای حال این یه ملاک داریم، اینجوری مشکل رو حل کنیم. شیخ انصاری در پاسخ میفرماید اینجوری مشکل حل نمیشه. چرا؟ چون درسته ما معیار داریم، اما باز تو تشخیص مصادیق این معیار گاهی گیر میکنیم. بله، معیار این است که امکان تکلیف منجز بدون قید مبتلا به بودن. یه وقت شما میگی آقا رو اون زمین، اون زمین نجاستش برای شما عرض کنم حرامه مثلا روش نماز بخونی، اگر مبتلا بهت شد، با این اگر در واقع میخوای حرف بزنی. خب بله، اگر بگی که میشه درست، یعنی تکلیف میشه منجز با اون اگر، اما بدون اگر عرف میپذیره از شما که این تکلیف رو به نحو منجز و بدون قید مبتلا به بودن ذکر کنی. اگر پذیرفت آره، اگر نپذیرفت نه. ایشون میفرماد خب همین کی میپذیره کی نمیپذیره، یه جاهایش روشنه یه جاهایش مصداقش مورد بحثه. ممکنه یه فقیهی بگه اینجا مبتلا به، ممکنه یه فقیه دیگری بگه اینجا مبتلا به نیست. اینم تا اینجا اینا رو بخونیم.
حال حاضر ما بحث نمی‌کنیم، چرا الان مبتلا به
نیست؟ نه دیگه، ببینید اگر یه کسی مثلا حالا فردا میخواد اونجا نماز بخونه مبتلا بهش نیست. شما این عبا نجس شد، خب من این عبا رو میذارم کنار با یه عبای دیگه نماز میخونم، اما این عبا بالاخره مبتلا به من هست ولی الان نمیخوام باش نماز بخونم. این ملاک اون لحظه نیست که بشه، اگه سخت میشه بشه. بالاخره هر چیزی که مبتلا به شماست مبتلا بهش، یعنی عرف بگه تکلیف منجز قبیح نیست، مستحجن نیست نسبت به اون خونی که پاشیده روی بال عقاب، تکلیف مستحجنه، روشنه که مستحجنه. خب حالا همون یه وقتی که اومد فلان، اگه شاره بگه آقا شما از خونی که پاشیده روی بال عقاب پرهیز کن، شما اگه چیزی نگی بقیه یه چیزی میگن، میگن و چه تکلیفی آقا داده خدا، من خونی که روی بال عقابه چیکارش دارم که الان شما به من میگید مثلا اونو یه وقت مثلا بهش دست مثلا با رطوبت نخور.
خب اگر بول بودی شاید اون نهی میکردی امام که از اینا استفاده نکنن، چون خون هست تدارات بسیار ریز خون در بعضی جاها.
فتوای شیخ طوسی بود.
نه امام
مشهور قبول ندارم. نه خیر، مشهور قبول ندارم. توی آب کور رو میگن، اونم دیگه کمش هم لازم نیست، زیادش هم باشه.
اگر مثلا همین خون زهرش تو لباس می بود،
خب یعنی اون معفو عنه در نماز رو میگی؟ خب ما به او کار نداریم الان. ببینید آقا این موارد استثناء شده رو اونا رو الان قاطی بحث ما نکنید. حالا بحث نماز رو بذارید کنار. اگر یه کسی نه نماز یک مثاله، ما الان کلی داریم بحث میکنیم. اگر تکلیف برای شما برای نماز نیاره هیچ، ما از محل بحثمون خارجه. ما اونجایی رو میگیم که مبتلا به یک حکم شرعی هست و معفو هم نیست، اون محل بحث ماست. بذارید من بحث رو آقا جمعش کنم، اینو بخونیم براتون، نگاه کنید. الا ان الانصاف، تا اینجا دوستان ما اصل شرط مبتلا به بودن رو ذکر کردیم، حالا میخواد بگه تشخیص مصداقش یه جاهایی آیون کمکم کنید مشکل. الا ان الانصاف ان تشخیص موارد الابتلا، یعنی مصادیق ابتلا، تشخیص مصادیق ابتلا که کجا مبتلا به هست کجا نیست، لکل من المشتبهین و عدم الابتلا به واحد معین من هما، این که مبتلا به هست یا مبتلا به نسبت به واحد معین از اون طرفین شبه نیست، کثیرا ما یخفا، خیلی وقتا مخفی میمونه. بعد مثال میزنه الا ترا، مگه نمیبینی انه لو دار الامر بین وقوع النجاسه على الثوب و وقوعها على زهر طائر او حیوان قریب منه لا يتفق عادتا ابتلاؤه بالموضع النجس منه. ها شما رفتی
این که میگه لا يتفق عادتا یعنی چی؟
عرض کردم دیگه اون پرنده ای که
باقا چرا
اینو مثلا الان همین دلیلی که برای این میاره، یعنی شما بین اون زمینی که احتمال سجده کردن روش هست و بال عقابی که کنارش هست هیچ فرقی واقعا نمیذاری؟
استاد الان مثلا تو
نه جواب منو بده، فرق میگذاری یا نمیذاری؟ اگه فرق نمیگذاری که من هیچ حرفی ندارم، باید فکر کنی. من کاری دیگه بیشتر از این نمیکنم، زورم بیشتر از این نمیرسه. اگر هم فرق میگذاری که جواب تو گرفتی
دلیل
چی بگم دیگه؟ میگه من فرقی بین بال عقاب
میگه عادتاً الان ابتلاش مشکل نداره.
آره دیگه عرفن این آره
میگه عرفن خواهم دیگه عرفن جوابشه دیگه عرفن به این
هم عرف نداره. اما میخوام بگم عرف گاهی خودش هم شک میکنه. ما که نگفتیم عرفی نیست، عرفیه، اما بالاخره عرف یه جاهایی میگه نمیدونم یه مبتلا به هست یا نیست، اسمشو بذارم مبتلا به یا اسمشو بذارم غیر مبتلا به. ببین توی بال عقاب عرف محکم حرف میزنه، اما تو این زمین کف زمینی که سنگ تو حیات شما محکم حرف نمیزنه. ما هر حرفمون همینه که عرف همیشه تشخیصش قطعی نیست، میخوایم بگیم یه جاهایی گیر میکنه، بگیم مبتلا به، نگیم مبتلا به، چه کارش کنیم؟ همین محل بحث ماست دیگه. این مثال روشنه. لا یتفق عادتا ابتلاؤه بالموضع النجس منه. حالا مثلا شما رفتی تو باغ وحش، اسب اونجا کرایه میدن. ها؟ نمیدونه خون پاشید به لباس شما یا افتاد روی مثلا یال اسب. خب اون یال اسب به شما چه کار داره؟ بعد 5 سال دست زن بچه تو گرفتی رفتی شهر بازی اونجا، کاری نداره با شما. این قطعاً اونجا مبتلا به شما عرفن نیست. خب اینجا لم یشک احدان، ببین لم یشک احدان یعنی احدی اینجا دیگه نمیگه نه اونم مبتلا بهه، اگه بگه هوش میکنن. لم یشک احدان فی عدم وجوب الاجتناب عن ثوبه، اینجا نسبت به ثوبش وجوب اجتناب نداره، چون اون طرفش که حیوان باشه محل ابتلا نیست. اما لو کانت طرف الاخر ارزن لا یبعد ابتلاء المکلف بهی، زمین کف زمین حیاتش هم هست. حالا باز زمین یه وقت زمین جاده است، شما داری از مثلا فرض کن کربلا میای تو کرمانشاه، نمیدونه خون پاشید به لباس شما، از ماشین افتاد بیرون تو جاده، اونجا میشه مثلا اون بال پرنده. این عرض یعنی عرضی که لا یبعد ابتلاء المکلف بهی فی السجود و تیمم. این مثل این که مثلا کف حیات شما سنگ مرمره، احتمال این که مثلا یک کسی بره اونجا مثلا فرض کنید از خانواده شما یا خود شما تیمم کنه وجود داره. ها اینجا ها گیر میکنیم که اینو بگیم مبتلا به یا نه بگیم بابا ما 5 سال اینجا تو این خونه میشینیم یه بارم نرفتیم اونجا مثلا فرض کنید تیمم کنیم. و الم یحتج الی ذلک فعلا، گرچه الان من نیاز بهش ندارم. اینجا ففیه تعمل. این ول معیار فی ذلک، یه کسی میگه آقا ما معیار داریم دیگه، با وجود معیار دیگه شک معنا نداره. ول معیار فی ذلک، معیاری که اول از ثالث گفتیم، تنبیه ثالث گفتیم، میگه معیار در این مبتلا به بودن و نبودن، اگر چه معیار صحت تکلیف به اجتناب از اون است الا تقدیر العلم به نجاسته، چون معیار این بود که تکلیف منجز عرفاً امکان پذیر باشه، مستحجن نباشه. ها و امکان صحت اون معیار صحت تکلیف به اجتناب انها علی تقدیر العلم به نجاستی و حسن ذلک، یعنی این تکلیف حسن باشد عرفاً، مستحجن نباشه، من غیر تقیید تکلیف به صورت الابتلا، بدون این که بخوایم تکلیف رو مقید به صورت ابتلاش کنیم. آخه بعضی وقتا میگیم که این تکلیف هست اگر مبتلا به تو بشود، اونجا که بال پرندم شما میتونی اینو بگید، میگی آقا این بال پرنده رو تو باید پرهیز کنی ازش اگر بگید مبتلا بهت بشود، با این اگر خب بله بال پرنده هم شما میتونی بگی تکلیفش اشکالی نداره. به صورت الابتلا و اتفاق سیرورته واقعتا له. این اتفاق رو من عطف میکنم به الابتلا، یعنی بدون اینکه تکلیف به صورت ابتلا مقید بشه و به صورت اتفاق سیرورت اون شی به عنوان یک واقعه برای این مکلف. یعنی اگر اتفاق افتاد که این یک واقعه ای بشود برای شما، اون وقت شما ازش پرهیز کن. بدون این قیود عرض میکنیم که مستهجن نباشه، الا ان تشخیص ذالک مشکل جدا. ایشون میگه گرچه معیار اینه، اما این معیار مشکل ما رو حل بگید نمیکنه. تشخیص این معیار تو مصادیق یه جاهایی مشکله. من قبلا هم عرض کردم، حالا چون کلاسای ما خب هی افراد این ترم و اون ترم و این سال و اون سال، من شاید این حرف رو تو کلاسام 10 بار تا حالا زدم، اما باز هم میزنم. بعضی وقتا آقا تشخیص مصداق که میگیم مشکله ها، تو مفاهیم خیلی 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 واضح و روشن تشخیص مصداق مشکله. شما از مفهوم آب روشن‌تر چی دارید؟ آب میگن با آب وضو بگیر دیگه، آب مطلق، اونو که بهش میگن آب، قیدی براش نمیاره، نه آب مضاف. الان آب چیه؟ اگر شما یه پارچ آب 2 لیتر آب بریزی توش، 2 کیلو نمک هم خورد خورد توش چیکار کنی؟ حل کنی. این آب، یا آب نیست. احدی نمیگه این آبه، میگه آب نمک. 2 کیلو نمک ریختی توی یه پارچه آب، آب نمک. اگه 1 گرم نمک بریزی تو این پارچ چی؟ قطعا آبه. 1 گرم اگه بریزی آبه، هیچ که نمیگه آب نمکه. اما حالا این 2 کیلو یعنی 2000 گرم و 1 گرم رو چکار کن؟ هی نزدیک کن بهم. 1 کیلو بریزی چی؟ بگید آقا، حرف بزنید. 1 کیلو بریزی آبه یا آب مضاف؟ مضاف. نیم کیلو چی؟
مضاف.
200 گرم چی؟
تهش
یه جایی گیر میکنی. چطور 1 گرم رو میگی نه، حالا 200 گرم رو بیار پایین تر، یه جایی که میرسه میگی نمیدونم الان دیگه بگم آب نمک یا آبه. حالا خب بگید دیگه. اینا همینو دارم عرض میکنم، میگم گای به مصداق که میرسه ها، مصداق طرف روشن این ور داره، طرف روشن اون ور داره، این وسط یه جاهایی میمونه. یه وقتی یه کسی یه نوشته ای آورده بود، این چیه که این آقایون قانون گذاری کردن، گفتن که عرض کنم مثلا فرض کنید تا نمیدونم الان قانون چیه، تا 500 گرم هروئین اعدام، 500 گرم مثلا به بالا اعدام. خب 500 گرم به بالا اعدام، این 500 گرم تو کدوم آیه نوشته؟ تو کدوم روایت نوشته؟ مگه میشه اینجوری مرزبندی کرد؟ بعد داور جواب داد خب مرزبندی نکنی چه کار کنی؟ داور اون پایان نامه نوشته خب شما مرزبندی نکن، خب چه کار کنی؟ بالاخره قانون باید یه جایی وایسه دیگه. شما اگه بگه 700 گرم هم، بعد دارم میگه خب چطور 699 گرم اعدام نه، اما 701 گرم اعدام، 2 گرم بگیم بله 2 گرم، چاره ای نیست، میخوای چه کارش کنی؟ میدونی چی میخوام بگم؟ حرفم اینه، شما هر جا مرز بذاری، الان میگن تا 4 فرسخ اگر شما رفتی مسافری، ها؟ 4 فرسخ دیگه، 4 فرسخ یعنی چی؟ مثلا 22 کیلومتر حالا فرض کنید. ها چطور مثلا من 21 کیلومتر رو 999 متر اگر قصد کنم برم نمازم شکسته است. اگه 22001 متر 2 متر میگیم بله 2 متر. شعاره گفته بگو رو چشم. قانونه دیگه. شما برای قانون مرز نذاری چی کار میخوای بکنی؟ من میخوام عرض کنم برای این مفاهیم عرفی که ما مرز اینجوری نداریم که. نداریم. هر 1 لیتر آب اگر 3 گرم نمک داشت میشه آب نمک، بیشتر داشت 3 گرم بیشتر، کمتر داشت مثلا نمیشه. ما این مرز اینجوری که نداره، اینجوری که تشخیص عرفه. عرف هم آقا گاهی گیر میکنه، خیلی وقتا گیر میکنه، چون مرز نداره. میدونی این مرزا یه وقت از شعار مرز میذاره، میگه 4 فرسخ، هیچ، تکلیف معلوم میشه. قانون گذار میگه نیم کیلو هروئین، تکلیف معلوم میشه. اما اگه نیم کیلو نگفت، 4 فرسخ نگفت، گفت عرفاً اگه شما مسافر هستی نمازت شکسته است، اگه شارع اینجوری میگفت بگو تو مصادیق گیر میکنیم کی مسافره کی مسافر نیست، به کی بگیم مسافر به کی نگیم. این اومده چهار فرسخ رو گذاشته یه مرزی که مشخص بشه. میخوایم بگیم هر جا شما مرز نداشته باشی بگو گیری، تو مصادیق گیری. حالا گیر که کردیم چه باید بکنیم یه بحث دیگه است. این نعم دوستان میخواد همین مواردی که گیر میکنیم رو حل کنه. دوستان بزرگوار دقت کنید، شیخ انصاری میخواد بفرماید که ما عرض کردیم در تشخیص مصادیق کثیراً ما با مشکل مواجهیم تو تشخیص مصداق. حالا فرض کنید یک موردی من شک کردم که آیا این طرفین شبهه یک طرفش از محل ابتلاء من خارجه یا نه هر دو طرف محل ابتلاء من هست. اگه هر دو طرف محل ابتلاء من باشد حکم چی میشه؟ بگید وجوب اجتناب از هر دو. اگر یه طرف از محل ابتلاء من خارج باشه من اون طرف دیگه وجوب اجتناب برام نداره، درسته یا نه؟ حالا من اگه شک کردم چه کار باید بکنم؟ فرض کنید من شک کردم، هرچی هم با هم حرف میزنن میگن عرفن اینه اونه، من باورم نمیشه شک کردم. خب حالا که شک کردم چه کار کنم؟ ایشون میفرماید که تو چند مرحله جواب میده مرحوم شیخ انصاری. یک، مقتضای اصل عملی چیه؟ یعنی اگر شما هیچ دلیل عام و خاصی بگید فرض کن نداری، مقتضای اصل عملی چیه؟ ایشون میفرماید مقتضای اصل عملی این است که بگیم براءت از تکلیف منجز داریم. قبل از این که این شبه برات اتفاق بیفته که شما تکلیفی نداشتی، الان که این شبه اتفاق افتاد شک میکنی که آیا شبه بگونه ایست که بگو برای شما تکلیف منجز ایجاد شد یا نه بگونه ایست که تکلیف منجز برای شما ایجاد نشود. اینجا اصل براءت جاری میکنی، یعنی شما اصل تکلیف داشتنت محل شبه هست، شک در اصل تکلیف که کردی چی کار میکنی؟ براءت جاری میکنی. البته ایشون میفرماد شک در خطاب منجز اقسامی داره، هر کدوم از این اقسام باشه شما براءت جاری کن. حالا این اقسام چیه؟ ببینید یه وقت هست من شک میکنم اساساً خطاب منجزی دارم یا ندارم، مثل شبهات بدویه که در اصل وجود خطاب منجز من شک میکنم، نمیدونم شرب توتون حرامه یا حرام نیست، خب این شبه بدویه است دیگه، نمیدونم این ظرف نجسه یا نجس نیست، این میشه شبه بدویه. خب اینجا چیکار میکنم؟ براءت جاری میکنم دیگه. یه وقتی دوستان شکم اینجوریه، نمیدونم تکلیف منجز دارم یا نه تکلیف من معلق است بر امر محقق العدم، نمیدونم تکلیفم منجزه یا تکلیفم معلق بر یک امر محقق العدم است که اگر معلق باشه بر امر محقق العدم طبیعتا تکلیف من ندارم دیگه. مثلا نمیدونم وجوب حج بر من منجزه یا نه وجوب حج معلق بر استطاعت طریقی است، که فرض کنید میدونم این شرط استطاعت طریقی وجود ندارد چون مثلا تو راه راهزن وجود داره، اگر وجوب حج منجز باشه من باید برم حج الا ای حاله ولو تو راه کشته بشم، اما اگر نه معلق باشد بر استطاعت طریقی خب اینجا دیگه حج بر من واجب نیست. چرا؟ چون میدونم استطاعت طریقی بگو ندارم، تو راه راهزن وجود داره. مثال فرضی دارم براتون میزنم ها، اینم نوع دوم. نوع سوم دوستان فرض کنید میدانم تکلیف معلق منجز نیست، تو قبلی شک داشتم که معلق یا منجز، تو نوع سوم میدانم تکلیف معلقه اما نمیدونم اون چیزی که تکلیف برش معلقه آیا محقق شده یا محقق نشده. اگر تکلیف معلقه بر یه چیزیش اون چیز محقق شده باشه من تکلیف دارم، اون چیز محقق نشده باشه تکلیف ندارم. مثلا فرض کنید حکم وجوب اکرام فرض کنید معلق بر عالم بودن است، معلق بر عادل بودن است. ها شارع مقدس فرموده اکرم، اکرم عالمن، اکرم عادلن، اکرم العلماء، اکرم العدول. یعنی وجوب اکرام معلق بر علم، معلق بر عدالته. اما من نمیدونم این آقا عدالت علم دارد یا ندارد. اینجا باز میتونم چیکار کنم؟ اصل براءت جاری کنم. میدونم تکلیف معلقه، اما اون معلقون علیه رو نمیدونم محقق شده یا نشده. و صورت چارون دوستان اونجاییست که تکلیف معلق بر یک امریست و میدانم یه چیزی محقق شده، اما نمیدونم اون چیزی که محقق شده همون معلقون علیه هست یا نیست. مثال بزنم براتون تو این چهارمی. مثلا عرض کنم خدمت شما، فرض کنید شارع مقدس فرموده لا تکرم الفساق، فساق رو اکرام نکن. یعنی حرمت اکرام معلق بر چیه؟ فسقه. یه کسی هم دارم یه گناهی کرده، یعنی یه چیزی از او سر زده، اما نمیدونم این چیزی که از او سر زده، گناهی که سر زده، صغیره است که باعث فسق او نباشد یا نه کبیره است که باعث فسقش بشود. یعنی میدونم یه چیزی محقق شده، اما این چیزی که محقق شده همون معلقون علیه یا نه نمیدونم. ایشون این صور مختلف رو بیان میکنه. البته آخر کار میگه محل بحث ما که نمیدونیم یکی از اطراف شبهه محل ابتلا هست یا نیست، از این نوع چهارمه، از این نوع چهارمه که یه چیزی عرض کنم تحقق پیدا کرده، اما نمیدونم این همون معلقون علیه یا نه. تکلیف معلق بر ابتلاءه، یعنی باید مبتلا به باشه تا شما تکلیف داشته باشه، اما اگر مبتلا به نباشه شما تکلیف ندارید. یه چیزی هم محقق شده، اما نمیدونم اون چیزی که محقق شده آیا همون مبتلا به هست یا نیست. نگاه کنید یه پاراگراف کوتاه بخونم. نعم یمکن و ان یقال، ممکنه اینجوری گفته بشه، عند الشک، یعنی از این نعم به بعدا میخواد تکلیف صور و مصادیق شک رو بگید بیان کنه، تکلیفشو معلوم کنه. یمکن و ان یقال عند الشک فی حسن تکلیف تنجیزی، اگر شما شک کردی که آیا تکلیف تنجیزی عرفن حسن است یا حسن نیست، حسن تکلیف تنجیزی عرفن به اجتناب و عدم حسنش، آیا حسن است یا حسن نیست، عدم حسن الا معلقن، الا معلقن یعنی معلق بر چی آقایون؟ معلق بر صورت ابتلا. آیا همین تکلیف تنجیزی حسن است یا نه، حسن ندارد مگر به صورت معلق. اگر شک کردیم یمکن و ایقال الاصلو بگید البراءه، ممکنه بگیم اصل براءت از تکلیف تنجیزی است. آقایون این براءت که ایشون میگه در واقع میخوایم عرض کنم خدمتتون مقتضای اصل عملی رو فعلا بیان کنیم بدون توجه به عمومات و روایات خاص. با توجه به عمومات و روایات خاص رو فردا براتون میگم، دقت میکنید اون میاد فردا، حواست هست به من. فعلا میخوام ببینیم مقتضای اصل عملی چیه، مقتضای اصل عملی چیه. خب عرض کنم ایشون میگه مقتضای اصل عملی براءته، کما هو المقرر فی کل ما شک فیه فی کون تکلیف منجزن. این اون صورت اوله، مثل جایی که شما نمیدونه تکلیف منجز داری یا نه، مثل شبهاته بگید بدویه. یه وقت نه، شک در این است که تکلیف منجز است او معلقن على امر محققل محقق العدم، مثل کجا آیون؟ مثل صورت دوم که نمیدونم حج منجزن بر من واجبه، کمکم کنید، یا حج معلق بر استطاعت طریقیش که میدانم استطاعت طریقی ندارم محقق العدمه، درست شد؟ اینم صورت دوم. او علم التعلیق، مکلف میدونه تعلیق رو، تعلیق علا امرن لکن شک فی تحققه. حالا میتونید اینا رو مجهولم بخونید، علم التعلیق علا امرن لکن شک فی تحققه، فرق علمه خوندی بزنش به مکلف. مکلف تعلیق رو میدونه، میدونه تکلیف معلقه بر یک چیزیست، اما نمیدونه اون چیزی که تکلیف برش معلق شده تحقق خارجی دارد یا ندارد. مثل کجا آیون؟ میدانم وجوب اکرام معلق بر علم، معلق بر عدالته، اما نمیدونم علم و عدالت تو این شخص تحقق پیدا کرده یا نکرده. اینم صورت سوم. صورت چهارم، او کون المتحقق من افراد اون معلق علی، یعنی میدانم معلقه اما نمیدونم اون چه تحقق پیدا کرده از مصادیق معلقون علی هست یا از مصادیق معلقون علی نیست. ایشون میگه کمافی المقام. آقایون این کمافی المقام میخواد چی بگه؟ میخواد بگه ما نحنفی از این چهارمیه. تو ما نحنفی چه اتفاقی افتاده که میگیم از این چهارمی؟ آقایون تو ما نحنفی میدانیم که اگر محل ابتلا باشه هر دو طرف وجوب اجتناب هست، اما اگر یک طرف محل ابتلا نباشد وجوب اجتناب نیست. پس معلوم میشه معلقون علی رو ما میدونیم، یه چیزی هم تحقق پیدا کرده، بالاخره خون از دماغ این پاشید، حالا یا به داخل ظرف پاشید یا به بیرون ظرف، اما این اتفاقی که افتاده پاشیدن خون نمیدونم با عرض کنم از اون مواردی است که نسبت به خارج ظرف مبتلا به هست یا مبتلا به نیست. یعنی یه چیزی تحقق پیدا کرده اما اون چیز عرض کنم معلقان علیه ما هست یا نیست، این رو نمیدونیم. ایشون میگه اینجا هم جای براحت مقتضای اصل عملی رو تمام کردیم. این الا ان هذا لیس به اولا میره سراغ مقتضای عمومات، بعدش هم میره سراغ مقتضای دلیل خاص که انشالله عمری باشه فردا براتون عرض خواهم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
نه ما هفته آینده ان شاء الله این براحت رو داریم.